28 مهر 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون دقت کنن که من باید برم باقی رزمان زود تمام. بله، یه نماز میت باید بخونم. امر پنجم محقق میفرماید که آیا منکر میتواند از مدعی بخواهد که قسم بخورد؟ مدعی ادعایی کرده، حالا که ادعا کرده بینم اقامه کرده. مثلا من ادعا کردم 5 میلیون از آقای ظفر میخوام، بینم اقامه کردم. آقای ظفر میگن باش من 5 تومن رو بهت میدم، اما علاوه بر بینه ای که اقامه کردی قسمم بخور که 5 تومن از من میخوای تا بهت بدم. آیا میتواند منکر از مدعی که مطلب خودش رو با بیانه ثابت کرده درخواست قسمم بکند؟ بگد قسم بخور تا بتون. میتوند یا نه؟ خب شما میدونید که ما گفتیم تنها جایی که مدعی علاوه بر بیانه قسمم باید بخورد در دعوای بر چیه؟ دعویه بر میت. اگر من مرده ام و آقای ظفر بر من مرده ادعای دعوا دارن، بیانشون رو اقامه میکنن، ثم بعد از اقامه بیانه قسمم باید بخورن، دعوا ثابت میشه. اون فقط در دعوا بر میت، اما در دعوای بر حی توجه میکنه دیگه لازم نیست قسم بخورن. حتی اگر منکر بگه قسم بخور تا بدم، میگه نه من لازم نیست قسم بخور. توجه میفرمایید؟ روایاتم بر این مطلب دلالت داره، روایات که میگد البینت و علی المدعی و روایاتی که خوندیم فی ما سبق. بله، یه روایت برخلافش است و اون داستان قصه امیرالمومنین علیه السلام و شریح قاضی است. سر اون داستان درع طلحه توجه میکنه که امیر علیه السلام اون درع طلحه رو دیدن در دست کسی و گفتن این مال طلحه است، تو چی کار میکنن؟ و اون گفت نه مال خودمه، و رفتن پیش شریح قاضی به دعوا. و وقت اونجا امیرالمومنین دارن که یکی از نقدایی که بر شریح کردن اینه که تو میبایست که مدعی که بیانه بیاورد علاوه بر اون قسمش هم بدهی، ذالکه اجلا للعما و اثبت فی القضا. این روایت فقط میشه خلافش. با این روایت چی کار کنیم؟ علی فرضی که سند روایت تمام بشود، میگم این روایت بینش معارضه میفتد با اون روایات فی ما سبق که میگه مدعی فقط بینه اقامه میکنه، و بنابراین بالمعارضه این روایت کنار میره. اگر شما گفتید نه میشد برای این روایت یه محاملی هم درست کرد، یعنی بگم این روایت رو هم میکنیم بر اون جایی که مثلا مدعی بیانش رو اقامه کرد، آقای ظفر بیانه اقامه کردن که بله 5 میلیون از من طلب داره، من به آقای ظفر میگم بله شما 5 میلیون از من میخواستی، ولی شما ابرا کردی، گفتی بخشیدم، یا من آوردم در خونه دون دادم، استدعی حالا چه هستی؟ حالا منکری. توجه میکنه؟ اگر یه همچه مواردی، یعنی یه همچه ادعاهایی من منکر بعد از ثبوت بیانه مدعی بکنم، خب الان دعوا چی میشه؟ دعوا عکس میشه. منی که میگم آقای ظفر ابرا کرده است، یا میگم من ادا کردم بهت، بله گرفتم اومدم اون شب در خونه دون پس داده، من میشم مدعی. آقای ظفر میشد اینجا چی؟ منکر. میگه من ابرا نکردم، تو هم ادا نکرده ای دین دا. توجه میکنی؟ اینجا دعوا عکس میشه. منی که منکر بودم میشم مدعی، آقای ظفری که مدعی بودن میشن منکر. اون وقت اگر گفتم آقای ظفر شما ابرا کردی یا آوردم به دادم یا اسقاط کردی و امثال اینا، اون وقت بله آقای من باید بیانه اقامه کنم. در فرضی که بیانه نداشته باشم، آقای ظفر قسم میخورد بر این که من چه نکردم؟ ابرا نکردم، اسقاط نکردم، تو به من ادا نکردی. توجه میبرم؟ حمله بر این روایت رو میشه حمله بر این مواردم کرد. پس بنابراین این امر پنجم گیری نداره. خب وظیفش قسم نیست. ببینید یمین بیانه و نه بیانه و یمین تقسیم شده. البینه تو للمدعی ولی یمین و لمن انکر. تمام شد. پس بنابراین وقتی تقسیم شده دیگه شما نمیتونید که جای اینا را عوض کنید. امر ششم که جناب محقق میفرماید در داستان دعوی اقرار است، و این که آیا جواب از اقرار لازم است یا نه. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید که من به آقای ظفر میگم آقای ظفر 10 میلیون از شما من میخوام، و خودم دیرو اقرار کردی که 10 میلیون به من بده کاری، دیرو اقرار کردی 10 میلیون به من بده کاری، یالا 10 میلیونو بده. درست شو؟ و اینو میبرم پیش قاضی، میگم آقای قاضی آقای ظفر دیرو اقرار کرد 10 میلیون به من بده کار، و یالا 10 میلیونی منو بگو بده. آیا قاضی موظف است به این دعوی اقرار رسیدگی کند یا نه؟ جماعتی گفتن لازم نیست، جماعتی گفتن لازمه. محقق میگد چی؟ محقق میگد و فی الالزام بالجواب عند اول اقرار تردد مردده، حکم نمی کند. توجه کردی؟ این بحث ما سلام. پس آقای ظفر دیرو اقرار کرد، من رفتم پیش قاضی گفتم اقرار کرد 10 میلیون به من بده کاره، بگو بیاد بده. خب از دو حال خارج نیست، یا آقای ظفر فرض بفرمایید حالا بنابر اینکه قاضی
قبول نداره تو نزد خود قاضی نیست،
نه اقرار میشه قاضی نبوده، بله شما دیرو اقرار کردی، من امرو رفتم پیش قاضی. خب امرو که شما رو میارن، حالا علاوه فرضی که این دعوا مسموم باشه و قاضی آقای ظفر رو لازم باشد احضار، آقای ظفر که حاضر میشن در محضر قضا، خب میگم که قاضی میپرسد شما اقرار کردی؟ اگر آقای ظفر پیش قاضی بگه بله من اقرار کردم چیه؟ تمومه دیگه، باید ده میلیون رو بید. درسته؟ پس اگر آقای ظفری که دیرو اقرار کرد در محضر قضا هم اقرار بکند که هیچی بحثی نیست، باید بده ده میلیون. اگر آقای ظفر در محضر قضا اقرار نکرد اما من بیانیه بر اقرار داشتم، آقای ظفر در جمع آقایون حجره درس اقرار کرده بود و من دوتا آقایونو خواستم فردا اومدن اونجا در محضر دادگاه به عنوان بیانیه شهادت دادن، گفتم بله آقای ظفر بیرون اینو گفت و پس من بیانیه دارم. اگر من بیانم دارم چی؟ اینم اشکالی نیست که ما این ما رسیدگی میشد و تمام مطلب. کلام در این است که آقای ظفر من مدعی اقرارم، میگم شما دیرو گفتی 10 میلیون به من بده کاره، آقای ظفر منکره، منم بیانه کلام اینجاست. بله منکره اقرار. آقای ظفر میگن من هم چیز نگفت، حرفا چی اسم میزنی؟ منکره اقرار. پس ببینید اگر آقای ظفر خودش مقر به اقرار دیروزش هست که بحثی نیست، اگر منم بیانه دارم اونم بحثی نیست، اینا که رسیدگی میشه. کلام جاییست که من مدعی اقرارم بیانه ندارم. آقای ظفر رو هم که میگم شما دیرو اقرار کردی، آقای ظفر الان مقر نیست، میگه نه من دیرو اقرار نکردم، الان منکره. الان این دعوا رو من اینجوری میتونم پیش قاضی پیش دادگاه طرح بکنم آقای مهندس یا نه؟ این نه که من میگم آقای ظفر دیرو اقرار کرده 10 میلیون به من بده کاره، قاضی میگه آقای ظفر شما همچی اقراری کردی؟ میگه نه ما همچی اقرار نکردیم، بی خود بگیم. به من میگه تو بیانه داری که آقای ظفر دیرو این اقرار رو کرد؟ میگم نه، دری گوشم گفت من بیانم ندارم. پس من بیانه ندارم، ایشونم منکر است فعلا. آیا این دعوا مسموع می شود یا مسموع نمی شود؟ اینه که محقق میگه. میگه ترددون. محقق بله مردده که سما بشود یا نشه. پس خب مسموع کلام اینه. همین کلام اینه که آیا مسموع می شود؟ آیا همینید هر دعوایی مسموع نیست؟ آیا این دعوا برای قاضی مسموعه، یعنی باید رسیدگی کنه یا نه؟ قول اول میگه بله باید رسیدگی کنه. کی قائل به این قوله؟ علامه در قواعد، شهید ثانی در مسالک، سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه، صاحب جواهر در جواهر و غیرشون. جماعتی میگن بله این دعوا مثل بقیه دعاویست، رسیدگی میشن. توجه میفرمون؟ خب قول دوم قول به چیست؟ به عدم سماع است. میگن نه این دعوا رسیدگی نمیشود. خیلی خوب، یعنی دعوا رو بگذار کنار. اینم یه قول. یه قول سومم تردده که گفتن ما مرددیم رسیدگی بشود یا نشود. علامه در تحریر و در ارشاد و شهید اول بله در دروس و خود محقق در شرایع، اینا قائل به تردد در مسئله. خیلی خوب، حالا صورت مسئله روشن شد. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که اگر این دعوا لازم باشد قاضی رسیدگی کند، باید رسیدگی کند دیگه. این یه ادعای اقرار، درسته؟ ادعای اقراری است که من میکنم، میگم آقای ظفر دیرو گفت 10 میلیون به من بده کار. قاضی آقای ظفر رو احضار میکنم، میان میگه شما دیرو همچی اقراری کردی؟ میگه نه همچی اقراری من نکردم. منم که مفروض این بود بیانه ندارم. ایشونم که منکر شد. خب در فرضی که دعوا مسموع باشه، من مدعیم که بیانه ندارم. آقای ظفر میشه منکر. آقای ظفر باید اینجا چیکار کنه؟ منکره دیگه، باید قسم بخور. باید بگد لله والله من دیروز چنین اقراری نکرد. آقای ظفر قسم خورد بر اینکه این اقرار را نکرده، حکم به تبرئه آقای ظفر صادر. آقای ظفر قسم نخورد، رد یمین کرد به من، گفت من قسم نمی کنم، خودت قسم بخور من همچه اقراری کردم. و اگر من قسم خوردم ثابت میشه، آقای ظفر باید پولو بده. اگر من چه کردم، منم قسم نخوردم، دعوا همین جور میموند. اینم رسیدگیش. توجه میفهمید؟ یعنی رسیدگی به دعوا و سماع دعوا نتیجه داره. خیلی خوب. و اگر گفتید نه این دعوا مسموع نیست، یعنی این دعوا قابل طرح نیست، اصلا قاضی رسیدگی نمی کند. اونایی که میگن رسیدگی نمی کند، چرا میگن دعوا مسموع نیست؟ اونا حرفشون این است که آقا اقرار فی حد ذاتهی چیزی را اثبات نمی کند. اون اقراری مثبت شیء است که کجا باشد؟ تو محکمه و محضر قضا باشه. اقراری که یه کسی در گوشی یکی بکنه در محضر قضا منکرش بشد، قابلیت اثبات ندارد، چیزی رو نمیشه باش ثابت کرد. خیلی خوب. خب این اون کسانی که میگن دعوا مسموع نیست، میخوام بگم دلیلشون چیست. اونا میگن آقا اقرار به واسطه اقرار چیزی ثابت نمیشد به حیث اقرار. باید که شما خیلی خوب،
اما این دلیل نمیشه که اصلا دادگاه تشکیل نشه.
همه این کلام همین است آقای مهندس، که آیا تو این فرض دعوا مسموع میشد که مورد رسیدگی قرار بگیرن، مورد رسیدگی قضایی، و قاضی بشیند تو محکمه، مدعی درست کند، منکر درست کند، از مدعی و منکر بفرمایید بیانه بخواد یا قسم از منکر بخواد، یا اصلا این دعوا مورد رسیدگی قرار نمیگیرن. محقق و جماعتی تردید میکنن، میگن این دعوا اصلا مورد رسیدگی قرار نمیگیره. وجه تردیدشون هم این است که اقرار فی نفس الامر چیزی رو ثابت نمیکنن. ای کسی در گوشی یکی یه اقراری کرد، خیلی خوب، بعد اومد این طرف گفت نه آخه کاری نمیتونه بکنه، چیزی ثابت نمیشه. پس اقرار به تنهایی اثبات شیئی رو نمیتونه بکنه. اقرار در محضر قضا چرا؟ اقرار در حضور بیانه چرا؟ اما اقرار به تنهایی، یعنی حضور بیانه هیچ که نیست، این دوتا با هم تنها توی اتاق نشستن، میگه من 100 میلیون پولا تو رو هم خوردم. خب حالا این گوه این نمیتونه کاری بکنه، چیزی باش ثابت نمیشه، چون الان کسی نیست، بیانه نیست. بعد جا میفهم و شاهد و بر این که اقرار به تنهایی چیزی رو ثابت نمی کنه، اگر من میدونم آقای ظفر که گفت من 10 میلیون به تو بده کارم، من میدونم آقای ظفر دروغ میگه. میتونم 10 میلیون ازش بگیرم؟ میدونم دروغ، یا میدونم دوچاره چی شده؟ توهم شده. بعضی پیر مردا هست دیگه مشاغلشون درست کار نمیکنه، فکر میکنن یا از کسی طلب دارن یا فکر میکنن به یکی چی بده کارن. هی به چاش میگید که تو وصیت نامه‌ام بنویسین که طلب بده فلانی یا بدهنده، من به این بده کارم و به چاش میدونن که این همچی بدهی نداره. اصلا میرن از خودمون بابا میپرسن آقا ما به شما بده کاری دارن، حساب دفتری دارد؟ اونم میگه نه، ما با آقا شما هیچ حسابی نداریم. اما این الان دوچار اختلال چه شده است؟ مشاعر شد. فکر میکند، توهم میکند بده کار. به عین اینکه توهم میکند بده کاره، ربما توهم میکند چیه؟ طلبکاره. توجه میکنه؟ خب خودی طرف میدوند که نه، من از این آقا پولی میخوام، نه اون از من طلبی دارن، ما با هم حسابی نداریم. خیلی خوب. اما آقای ظفر اقرار میکنه که 10 میلیون به من بده کاره، ولی من میدونم آقای ظفر به من بدهی ندارم. میتونم ازش بگیرم؟ همونی که فرض کنیم وصیت کرد، به چاشم نوشته، نمیدونستن آقاشون مشاعرش کار نمیکن، یک وصیت نامه رو آوردن پیش من، دعواشون بود. یه مادر بزرگی آپارتمانشو داده بود به نوش، بخشیده بود به نوه خودش. البته این نوه یه دختری بود و او دختر فوت شده بود در زمان حیات مادر بزرگ. مادر بزرگه به خاطر اینکه وقتی خب دختر فوت میشه دیگه اولاد این ارث نیم برد دیگه، به خاطر اینکه این بچه از ارث محروم نشه یا آپارتمان بشتاد، درست شد؟ در زمان حیات امضا کرده بود، ورث هم امضا کرده بودن که آپارتمان، فلان آپارتمانم مال این، اما شرط کرده بود تا خودم زندم اجارشو من میسونم برای مخارجم. وقتی مردم آپارتمان دیگه، یعنی آپارتمان مالی اون، از همین حالا منافعش تا من زندم برای خودم، وقتی مردم دیگه منافعم مال او. خودش امضا کرده، مادر بزرگه، ورثشم امضا کرد، پسرم امضا کرده، پسر مادر بود. خیلی خوب کاغذم نوشته. بعد در یه وصیت نامه مادر بزرگه نوشته بود، اون وصیت نامه به خط مادر بزرگه بود، آوردن برام که من اون آپارتمانی که به فلانی دادم اونو ازش بگیریم، اون آپارتمانو ازش بگیرین، اونو من خودم میخوام، در مقابلش فلان زمینم اگه فروش رفت 20,000 تومان بدن به این. تازه اگه اون زمینم فروش رفت، پسره را میگفتیم که پسره را گفتیم خب این زمین چی چیه؟ گفت این زمینی بود که از ما گرفته بودن و ما دادگاه داشتیم و اینا. وقت مادرم نوشته اگه یعنی دادگاه به نفع ما رأی داد، بعدم یه فروش رفت، زمین رو تصرف کردیم و فروش رفت، 20,000 تومان بدن به این بچه. گفتم خب آپارتمانه چند میارزه؟ خب آپارتمانه 400 میلیون. گفتیم خب وقت مادر بزرگ گفته 400 میلیون رو بگیریم، در مقابلش چقدر بهش بدین؟ 20,000 تومان. باور کنین همین بود. تازه 20,000 تومان اگه زمینی کجا فروش رفت. خب همین وصیت احسن معلوم میشد که 20,000 تومان که پولی دوتا صد ماسه، یه آپارتمان که خودش میگه 400 میلیون قیمتشه نمیشد که معاوضه کرد با 20,000 تومان. پس معلوم میشد این وصیتی که مادر بزرگ به خط خودش نوشته سه امضا کرده، این وصیت نه حتی بگو خودش نوشته، این وصیت نافذ نیست. ول وجه فی ذلک، خب سلحی نیم اونا چه سلحی؟ آپارتمان رو داد به نده، اون آپارتمان رو داد خلاص. حالا تو وصیت میگه اونا ازش بگیریم مقابلش 20,000 تومنش. اینا هم میگفتن مادرمون از اونی که به این داده است عدول کرده، گفته است بگیرین آپارتمانو ازش 20,000 تومنش بده، بده ما آپارتمانو 20,000 تومنم بسون. نه ما منتظری فروشی اون زمینن نمیشه. خب 20,000 تومن پول نیست. خب اینا آمده بودن پیشی من تو حکم. خیلی خب پیشی آقای دیگه هم رفته بودن، نمیخوام بگم کی،
به
غیر معذل الله. او آقا فرموده بودن خب ایشون این آپارتمان ها داده به این، حالا هم طبق این وصیت نامه دوم آپارتمان رو پس گرفته. هیچی این طلب این بچه ندارد، 20,000 تومن بهش بدن. 20,000 تومن پولی دوتا ست ماست. خب پسرم میزد تو سرش میگو آقا 400 میلیون آپارتمانه، آقا 400 میلیون از من میخوام بگیریم، 20,000 تومان میخوام برام بدن مقابلش. میگفت خب وصیت کرده امضا، این امضا و خط تو قبول داری؟ میگفت بله این امضا و خطی ننجونم درسته، منکر این امضا و خط نیست. خب امضا و خط درسته جعل نیست، اما اینی که نوشته توش 20,000 تومان معلوم میشه مشاعرش کار نمی کرده. والله هر کی میفهمد مقابل یه آپارتمانی که 400 میلیونه 20,000 تومان نه عادی بود، ولی خطش بود اونم عادی بهش انتقال داده بود، ولی عادی انتقالی بود که سب کنم. اینا رو وصیت نامه دوم میگفتن باید پسر آپارتمانو پس بده. خب اون آقا هم گفته بود بله، گفت پس باید پس بده، باید پس بده. خیلی خوب، حال کنهی که از این کلمه بیسنی باید اون که خواننده است باید که مشاعر خودش کار میکنه، خودش بدن. وقتی مقابلی یه آپارتمان شما میگوی 20,000 تومن بده، معلومه کسی که اینا نوشته یا این است که داره مسخره میکنه، قیمت رو نمیدونسته. نه پیرزنه، پیرزنه خب قیمتا رو میدونه. عکس آقای مهندس حواسشون جمعی جمعه پیرزنه، اما مشاعرش آره مشاعر گوش کن، مشاعر از کار بیفته یعنی دیگه قیمتا دستش نیست. من گفتم این نه اون وقت سالم بود، اون تاریخش مقدم بوده، اون گیری نداشت، پسرم امضا کرده بود پاشو خودی پسره. قرض این که ببینید آقا اگر مشاعری کسی از کار بیفته اقرارایی که میکند حجیت نداره، و لذا من به اعتبار این 20,000 تومن گفتم آقا این از اعتبار ندارد، این مغزش دیگه کار نمیکرد، معلومه دیگه دچار آلزایمر شده بود، پس این وصیت اعتباری نداره. اما اگر شما میگون مادرمون گفته آپارتمان ازش بگیریم، خیلی بیان یه پولی حسابی به این بچه بدین، آره مصالحه کنی آپارتمان رو در مقابل اون پول بگیری. گفتن میگوی چقدر؟ گفتم اقلا پول نصف آپارتمانو بشه. به پسر گفتم راضی؟ گفت آقا باش 100 تومن هم بدم من راضیم. پسره میگو خب نوش میگفت 100 تومن هم به من بدن من حاضرم برگردونم آپارتمانو 100 میلیونو بگیرم برم. منم به اونا گفتم خیلی بیان مصالحه کنید اینجور 100 میلیون بهش بدین آپارتمان رو تحویل بگیرید شما. گفتن نه آخه مادرمون گفته 20000 تومان. ببینید این من آقا با 100 میلیون مقابل یه آپارتمان 200 میلیون مقابل آپارتمانی که 400 میلیون مثلا قیمتشه خیلی خوب پول نصفشه یا پول یه چهارمشه. بعدم مصالحه است دیگه، به مصالحه داریم ختمش میکنیم. اونا میگفتن نه خیلی 20000 تومنو دوباره هم رفتن پیشی همون آقا و دوباره هم همون آقا حکم کردن که همون 20000 تومنو بهش بدن. دو به منم تلفن زد که آقا ما الان از دفترشون اومدن بیرون گفتن همون 20000 تومنو بدن. منم گفتم هر غلطی میخوام بکنیم بریم بکنیم، ولی پسره اگر برد تو دادگاه طرح دعوا بکند با مدارکی که دارد مسلم. تمام آپارتمان از دون میگیره، چون اون برگه دومی رو هر قاضی که ببینه میگه این اعتبار نداره، این معلومه مشاهیرش کار نمی کرده. متوجه شدی؟ خیلی خوب، همه اون هم هست، یعنی تمام شواهد و قرائن به نفع نویه بود. توجه میکنه؟ منتها اینا میخواستن بخورن بهش ندن. عرض اینه وقتی امضای خود طرف امضای ورثه پاش باشه، بله اعتبار امضای ورثه پاش بود، خود متوفات امضا کرده بود، پسرش هم زیر برگره امضا کرده، پسر اصلی، پسری که وارث بود امضا کرده بود، نه نه ورثم امضا کرده بود، اونش گیری نبود، نمیتونستم امضاشو منکر بشه. توجه میکنه؟ خب میگفتن مادرمون عدول کرده، اصلا اون وصیت نبود. این آقا ببینید اشتباهی اون آقای صاحب دفترم این بود، فکر کرده بود اون اولی وصیت، دومی رجوع از وصیت. اولی وصیت نبود، اولی خونه رو بهش سول کرده بود، داده بود زمان حیاتش، اولی خونه رو نوشته بود مالی فلانی، ننوشته بود بعد مرگم بهش برسه، نوشته بود این خونه فقط مالی فلانی. شاهدش هم این بود که منافع را مادام الحیات برای خودش چیکار کرده بود؟ استثناء کرده بود. گفته بود چون من حالا درآمدی ندارم این آپارتمان رو اجاره میدم، منافعش تا من زندم مالی من. درسته؟ این نه همینجور کاغذ عادی، مشکل همین بود، کاغذ عادی بود. خب این وصیت نیست، این احسنتون این هبس، این صلح، هرچی میخوان اسمشو بذاریم. خیلی خوب، اون آقا اینجور فهمیده بود که این وصیت به این آپارتمانه دومی بازگشته از این وصیت، حال کنه ای که اولی وصیت نبود بهش داده بود، دومی گفته بود اونا به بچا خودش وصیت کرده بود ازش بگیرین. نه اینا که خودش نوشته بود، اما آها این وصیت، این وصیت این وصیت اولا مالی که رفته است دیگه وصیت نداره، ثانیاً بگیرین مقابلش 20000 تومان بدین. این مشاعر کار نمی‌کرده. توجه می‌کنید؟ اینا دقتایی است که باید بشه. حالا بیان سری مسئله خودمون. بزنین مسئله رو
کنید. مثلا برای خودش. دیگه ذکر نکرده باشه که من وقتی مردم این منافع من کیه؟
مال صاحبه دیگه. مال او کسی که بهش انتقال داده.
یعنی ذکر نکرده.
با بله دیگه، اگر آپارتمان رو بخشید به فلانی منافع مادام رو بله میدونم این رو منتقل کرده، لکن منفعت رو گفته مالی خودم. نه دیگه، نه مادام الحیات مالی خودم، نگفته باشدم مادام الحیات میشه مال خودم، بعد میشد مال هر کسی که این مالشه منفعتش هم مالشه. نه خیلی خب، بیان سر سکوت. این اقرار، این اقرار رو ما قبول بکنیم یا نه؟ آقای خدایی میگم اقرار، دعوی اقرارم قبول میشد، چرا قبول نشه؟ موافقم لی همون آقایونی که گفتیم علامه در قواعد و شهید ثانی و سید جواد عاملی و صاحب جواهر، میگم دعوا مقبول میشه، دعوی اقراره. آمد پیش قاضی همون داستان، گفت آقا دیرو این اقرار کرد. قاضی صداش میزنه، بیا بینم تو دیرو این اقرار کرده یا نه؟ یا میگه بله، میگه یالا بده، یا میگه نخه من اقرار نکردم، منکر میشه. قاضی میگه مدعی اقرار تو بیانه داری یا نه؟ بیانه بیار. بیانه داشت میارد، دعوا ثابت میشه. بیانه نداشت، خب الان به منکر اقرار میگه قسم بخور، قسم بخور اقرار نکرد، قسم میخورد من همچی اقراری نکردم، دعوی خاتمه. قسم نخور، رد یمین کرد به کسی که مدعی بود، خب مدعی اقرار بهش رد یمین شد، یا قسم میخورد دعوی ثابت میشه، یا قسم نمیخورد دعوی میموند. توجه کردید؟ پس بنابراین ولو اقرار فی نفس الامر چیزی رو ثابت نکنند، لکن این ادعای اقرار صلاحیت رسیدگی در محضر قضا رو دارد و قاضی میتواند بهش رسیدگی کند، صدا میزند و رسیدگیش هم به همین کیفیتی است که خدمت شما عرض کردیم. و الوجه فی ذلک این است که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، همیشه جائز است، نافذ است. خیلی خوب، چه در محضر قضا باشد چه در محضر قضا نباشد، الا این که اگر در محضر قضا نیست باید در محضر قضا به چی برسد؟ به اثبات برسد. توجه کردی؟ پس بنابراین این دعوا رسیدگی میشد و در رسیدگیش هم ظاهرا اشکالی نیست، کیفیت رسیدگی را هم خدمت شما عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.
صلی الله علی محمد.
Thank you.